6:30 شب به وقت کابل. سلام و شب خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی میر احمد صافی و عقاب پیکار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه حکومت طالبان حملات ایران و پاکستان به همدیگر را نگران کننده خوانده و از هر دو کشور همسایه خواست تا از خویشتنداری کار بگیرند. حافظ یا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در نوار صوتی که امروز پنجشنبه با رسانه ها فرستاد در این مورد بیشتر گفت.
دا چې سیمه له اوږدو تحمیل جګړو او بې ثباتیو وروسته د امنیت او ثبات سا اخلي، نو دواړو لورو ته پکار ده چې د سیمه ییز ثبات د لا ټینګښت لپاره هڅې وکړي او د اختلاف وړ مسایل د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې په خبرو اترو هوار کړي.
اردوی پاکستان گفت که اوایل امروز حملات را به اهداف در قلمرو ایران انجام داده که در نتیجه آن 10 نفر به شمول زنان و کودکان کشته شدند. ایران دیروز حملات را بر ایالت بلوچستان پاکستان انجام داد و گفت که در آن جنگجویان گروه جیش العدل هدف قرار گرفتند. وزارت خارجه آمریکا بازداشت زنان و دختران افغان به اتهام بی‌حجابی از سوی طالبان را محکوم کرد. متیو میلر سخنگوی این وزارت اواخر دیروز در یک نشست خبری در وزارت خارجه گفت که این کشور با تلاش‌های خود برای پاسخگو قرار دادن طالبان به خاطر این کارشان ادامه می‌دهد. حکومت طالبان بازداشت زنان و دختران به اتهام بدحجابی را تایید کرده است. رهبر گروه طالبان از تفرقه و اختلاف میان طالبان هشدار داده میگوید چنین اختلاف سبب سرنگونی حکومت آنها خواهد شد. گفته می شود که ملا هبت الله آخوندزاده این هشدار را در سخنرانی دیروز خود در قندهار با نیروهای خاص امنیتیش بیان کرده است. او در این سخنرانی گفته که باید جلوی تبلیغات منفی علیه حکومت گرفته شود و نباید از مقامات به گونه عملی انتقاد شود. اگرچه در نوار صوتی منصوب به هبت الله آخوندزاده به انتخابات های مشخص اشاره نشده، اما در گذشته شمار از مقام های طالبان به شمول عباس دانگزی معین سیاسی وزارت خارجه خواستار دادن حق آموزش به دختران شده اند و سرپرست وزیر داخله سراج الدین حقانی از آنچه انحصار قدرت خوانده انتقاد کرده است. برخی علمای دینی هم موضع‌گیری رهبری طالبان درباره آموزش دختران و زنان را به چالش کشیده است. طالبان مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم و پوانتون‌ها را بر روی زنان و دختران مسدود کرده‌اند. و نیروهای اسرائیلی که برای تصرف شهر عمده خان یونس در جنوب نوار غزه می‌جنگند، مناطق را در نزدیکی بزرگترین شفاخانه‌ای که هنوز در این منطقه فعال است، بمباران کردند. این حملات بیماران و باشندگان محل را مجبور به فرار از منطقه کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از پرسنل صحی انجمن دکتران بدون سرحد میگوید که بیماران و پناهجویانی که در شفاخانه ناصر پناه آوردند وحشت زده فرار میکنند. این خبرگزاری همچنین گزارش میدهد که سنگین ترین نبرد سال تا کنون همین اکنون در خان یونس در جریان است، شهری که پناهگاه صدها هزار نفر است که از اول جنگ از شمال فرار کردند. جنگ غزه اکنون در چهارمین ماه خود قرار دارد. پایان اخبار. شنوندگان و بینندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میبینین و میشنوین. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حملات پاکستان و ایران به هم دیگر.
خبرگزاری تسنیم به نقل از علیرضا مرحمتی معاون ولایت سیستان بلوچستان گزارش داده و گفته که در این حمله 4 منزل تخریب شده و 10 نفر کشته شدند که همگی پاکستانی هستند.
اظهارات منصوب به رهبری طالبان جنجال برانگیز شد.
افغانان طول به این نظر دی چی؟
افغان ها همه به این نظر هستند که حقوق زنان در افغانستان نقض می شود. کشورهای دیگر را خوب به جای خود بگذار. آیا تمام کشورهای جهان دروغ می گویند؟
ملل متحد می گوید سال گذشته صدها کارمند امدادرسان در افغانستان بازداشت شدند.
ولی ای که ما در خانه هستیم، نمی تانیم ساحه بریم، نمی تانیم دفتر بریم، نمی تانیم وضعیت از آر از نزدیک ببینیم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حملات تلافی جویانه پاکستان به ایران حداقل 10 کشته به جا گذاشته است که زنان و کودکان نیز شامل قربانیانند. اردوی پاکستان در اعلامیه که امروز پنجشنبه نشر کرد گفته که صبح امروز حملاتی را به آنچه که تروریستان می‌خواند در قلمرو ایران انجام داده. پیش از این ایران روز سه‌شنبه حملاتی را بر ایالت بلوچستان پاکستان انجام داد و گفت که در آن جنگجویان جیش العدل هدف قرار گرفتند. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
خبرگزاری تسنیم به نقل از علیرضا مرحمتی معاون ولایت سیستان بلوچستان گزارش داده و گفته که در این حمله 4 منزل تخریب شده و 10 نفر کشته شدند که همگی پاکستانی هستند. او افزود که در حال بررسی هستند که چگونه این افراد در این روستای ایران ساکن شدند. علیرضا مرحمتی این مقام ولایت سیستان و بلوچستان ایران به خبرگزاری محافظه‌کار مهر گفته که این حملات در یک روستای مرزی صورت گرفتند. حملات در ولایت سیستان و بلوچستان پس از حمله روز سه‌شنبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به ایالت بلوچستان پاکستان صورت گرفته که در نتیجه آن 2 کودک کشته شدند. ایران میگوید در حمله روز سه‌شنبه جنگجویان جهش عدل را هدف قرار داده است. پس از پایان جنگ 1980 تا 1988 بین ایران و عراق این نخستین بار است که یک کشور دیگر بر خاک ایران حمله میکند. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه امروز خود گفت که این حملات پایگاه‌های تروریست ها را هدف قرار داده است. در این میان ناصر کنانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در اعلامیه بسیار کوتاه در حساب تلگرام خود این حمله را محکوم کرد و گفت که شاردارفیر پاکستان را به این وزارت احضار کرده است. همزمان وزارت خارجه طالبان از هر دو کشور همسایه خواستار خویشتنداری شده. عبدالقاهر بلخی سخنگوی این وزارت امروز پنجشنبه در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق خشونت‌های اخیر ایران و پاکستان دو کشور همسایه را نگران کننده خواند. در این حال وزارت خارجه چین گفته که پیکینگ آماده میانجیگری میان ایران و پاکستان است. ماهو نینینگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت که کشورش امیدوار است که ایران و پاکستان بتوانند آرامش و خویشتنداری داشته باشند و از تشدید تنش جلوگیری کنند. خبرنگار تلویزیون دولتی ایالت سیستان و بلوچستان ایران گزارش داد که گذرگاه مرزی میرجاوه بین ایران و پاکستان باز است و این نشان می‌دهد که این حملات بر تجارت دو کشور تاثیر نداشته است. حمله تلافی جویانه پاکستان ساعت پس از آن صورت گرفت که اسلام آباد در اعتراض به حمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران سفیر خود را از ایران فرا خواند و گفت که حق پاسخگویی به حمله ایران را برای خود محفوظ می داند.
در گزارش همکارم شنیدید که پس از حمله دیروز ایران بر اهداف در پاکستان اوایل امروز طیارههای جنگی پاکستان بر اهداف در ایران حمله کردند. اردوی پاکستان میگوید که این عملیات را علیه مخفیگاه‌های جدایی طلبان بلوچ انجام داده است. اسلام آباد آنچه را مخفیگاه‌های تروریستان در خاک ایران می‌خواند میگوید که مورد حمله قرار داده است. اما ناصر کنانی سخنگوی وزارت خارجه ایران این حمله را نکوهش کرده و از احضار شارژدافر پاکستان خبر داد. همکارم ژکفر احمدی در آغاز گفتگو از آفراسیاب خطک سناتور پیشین پاکستان و آگاه امور سیاسی پرسیده که حمله متقابل پاکستان بر خاک ایران به چه معناست؟
فکر میکنم تنش در بین ایران و پاکستان به اوج خود رسیده، چرا که این حمله ایران خیلی غیر مترقبه بود و ایرا باید داشته باشیم که حمله ایران محدود به پاکستان نبود. حملاتشان در عین زمان در عراق و در سوریه رخ داده که یک چیزی یعنی یک وضعی فکری ایران را نشان میده که گویا ایران میخواست برای مردم خودش نیان بده که اونا مسئول هستند و جمهوری اسلامی از اونا مسئولیتی اونا را نگاه کرده میتانه، مگر برای پاکستان مشکل در میان آورده، چرا که برای پاکستان باز مشکل است. اینجا پاکستان یک ارتش بزرگ داره، سلاح هستوی داره، ای که از بیرون کسی بیه و اینجا هدفه را بزنه و بره هوی برای پاکستان مشکل بود، زمین خطر پاکستان هم یک با اقدام یعنی رخ داد که واقعا افتانش را خیلی بالا برداست.
بله خب شما با افزایش تنش اشاره کرده این، وزارت خارجه پاکستان گفته که اهداف تروریستان را در خاک ایران مورد حمله قرار داده، اما وزارت خارجه ایران این حمله را نکوهش کرده و از احضار شارژدافیر پاکستان خبر داده. اما این حمله متقابل پاکستان بر ایران چقدر تا چه سطح تا کدام مرز سبب متشنج‌تر شدن روابط بین ایران و پاکستان صاحب اصلی هسته‌ای خواهد شد؟
اصلا هر دو کشور یعنی خدا اینطور فکر میکنن که اینها یعنی یک نیروی منطقوی هستند. ایران هم برای خود یک نقش را نگاه میکنه که یک نقش مهم که مثلا در شرق میانه هیچ چیز بدون منشای رضامندی ایران رخ داده نمیتانه. و پاکستان در این حال میخواد یک خدا باد یک نیروی منطقوی یعنی اهمیت می ده. از این خاطر تنش بالا رفته. مگر به این حال اینا مثلا بلوچ ها را زدن در هر دو کشور و بلوچ ها را متاسفانه هر دویشان تروریست می گن. مگر اگر امیقاً ببینیم هر دوی خودشان هر دو این کشورها از خود شهرت خوب ندارن. اینا خود یعنی حامیان تروریسم هستند و بله. در کشورهای دیگر توریست ها را امامی کنند و کشورهای خود توریست ها را نگاه می کنند.
بله جناب خطاک، می دانین که پاکستان از آنچه حضور تحریک طالبان پاکستان در افغانستان ایران هم از چیزی که موجودیت داعش در افغانستان زیر حاکمیت طالبان خوانده می شود به شدت نگران هستند. با توجه به این حملات در ایران و پاکستان چقدر احتمال گسترش دامنه این چنین حملات بر دیگر کشورها از جمله افغانستان وجود دارد؟
این تمامشان فکر میکنم بسیار جدی گرفتار شده نمیتونه، چرا که تشویشایشان یعنی چیزی زبانی است. مگر در عمل مثلا طالبان خوب از طرف پاکستان حمایت شدن، در 25 سال اخیر از طرف ایران حمایت شدن و علی مناسبات عمیق دارن برای طالبان. خب این فکر میکنم این گروه های نیابتی از طرف این کشورها حمایت میشه. باید پاکستان و ایران سیاست های خود تغییر بتن، سیاست های خود مبنی بر حمایت از تروریست ها. این اگر تغییر نتن این حرف های زبانی یا این حملات مسئله تروریسم را از اینجا از بین بردن نمیتن.
افراسیاب خطک، سناتور پیشین پاکستان و آگاه امور سیاسی، درباره تنش جاری میان اسلام آباد و تهران با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری شام رادیو آزادی. رادیو آزادی 24 ساعت با شما.
در حالی که محدودیت‌های حکومت طالبان بر زنان و دختران افغان پا برجاست، ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان ادعا می‌کند که حقوق زنان و حقوق بشر رعایت شده است. ملا هبت الله آخوندزاده این سخنان را دیروز به گردهمایی در قندهار گفته است، اما فعالان حقوق زنان در واکنش به این اظهارات منسوب به رهبری طالبان میگویند که در حاکمیت طالبان زنان از حقوق اساسی آموزش و کار محروم شدند. همکارم با جزئیات بیشتر.
با آنکه در بیش از 2 سال گذشته دختران از رفتن به مکتب و زنان از کار در افغانستان منع شده و با شمار از محدودیت های روزافزون دیگر نیز مواجهند، ملا هبت الله رهبر طالبان ادعا می کند که در حاکمیت طالبان حقوق بشر و حقوق زنان تامین شده است. ملا هبت الله آخوند این سخنان را روز چهارشنبه در سخنرانیش در یک نوار صوتی منسوب به او در کندهار به نیروهای خاص امنیتیش بیان کرده است. در این نوار صوتی منسوب به ملا هبت الله آخوندزاده افزوده شده که در ارتباط به حقوق زنان افغان یک فرمان ششماده‌ای را صادر کرده است.
آیا در امارت حقوق بشر رعایت نشده، حقوق زنان رعایت نشده؟ در ارتباط به حقوق زنان ما فرمان ششماده‌ای صادر کردیم. کدام ظلمی که در حق زنان صورت می‌گیرد، تمام نظام‌های گذشته هیچ کدامشان حقوق زنان را رعایت نکرده است.
ملا هبت الله گفته در یک فرمان و شرح او مربوط به زنان که به زودی نشر خواهد شد، امر شده تا زنان به زور نکاح نشوند، مهر آنها خورده نشود، حق میراث برایشان داده شود و حقوقشان ضایع نشود. بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، این بار نخست است که ملا هیبت الله اخندزاده رهبر طالبان در مورد حقوق زنان سخنرانی میکند، اما او باز هم در مورد بسته بودن مکاتب و پانتونها چیزی نگفته که چه زمانی باز خواهند شد. شمار از فعالان حقوق زن در واکنش به سخنان ملا هیبت الله اخندزاده میگویند در حاکمیت طالبان زنان از بیشتر حقوق اولیه و بنیادی خود محروم شدند و به شمول رهبر طالبان ادعای تمامی مقامهای طالبان در این مورد را رد میکنند که گویا در حاکمیت آنها حقوق زنان تامین شده است. نظیفه حقپال، یکی از فعالین حقوق زن، در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
افغانان طول به این نظر دی چی؟
افغان ها همه به این نظر هستند که حقوق زنان در افغانستان نقض می شود. کشورهای دیگر را خوب جای خود بگذار. آیا تمام کشورهای جهان دروغ می گویند و تنها هبت الله بر حق است که حقوق زنها را به آنها داده؟ آیا ما در عمل نمی بینیم که زنان نه تنها اینکه حق تعلیم و کار ندارند، بلکه به خاطر خواستن حق و حقوق خود آنها دستگیر و به زندان انداخته می شوند و مورد شکنجه قرار می گیرند؟
اما فرید حفیظ، دیگر فعال حقوق زن، می گوید طالبان حقوق زنان را به میراث و مهر خلاصه کردند، اما از رفتن به مکتب و پانتون آنها را منع و محروم کردند.
زده دویت خده بختنه که اومکلی چیو؟ من از اینها سوال میکنم، زمانی که یک خانم دانش و فهم نداشته باشد، آنها چیگونه بدانند که میراث یعنی چی؟ اینها از حقوق بنیادی زنان چشم پوشی میکنند که الله متعال و شریعت برایشان داده است، یا هم حقوق انسانی زنان است؟ طالبان حقوق اساسی زنان را از آنها گرفته و اصلا آن را نمیپذیرد.
طالبان حکومت اصلا منینه.
ملا هیبت الله اخندزاده رهبر طالبان در سخنرانی اخیر خود خواسته که از نقد آشکار بر حکومتشان و عالمان دین جلوگیری شود، به خاطر که به گفته وی دشمن از آن سوء استفاده میکند. او همچنان گفته است که اگر حکومتشان به اتمام میرسد، امین تفرقه و اختلاف آن را سقوط خواهد داد. گرچه در نوار صوتی منصوب به هیبت الله از انتقادهای مشخصی یادآوری نشده، اما در گذشته شمار از مقامهای طالبان در سخنرانی هایشان خواستار دادن حق آموزش به دختران شدند. قابل یادآوری است که پیش از ملا هیبت الله اخندزاده شمار دیگر از مقامهای طالبان ادعا کرده بودند که در حاکمیت آنها حقوق زنان تامین شده و شماری از محدودیت ها را موقتی عنوان کرده بودند. اما بیش از 2 سال می شود که در مورد آغاز دوباره آموزش دختران بالاتر از صنف ششم هیچ اقدامی نکردند و نه هم به دختران اجازه رفتن به پانتون ها را دادند. در کنار آن محدودیت کاری زنان نیز تا کنون رفع نشده است. طالبان در حاکمیت دوباره خود بر افغانستان در کنار دیگر محدودیت ها در این اواخر شماری از زنان را که به گفته آنها حجاب اسلامی را رعایت نکردن نیز زندانی کرده است. با آن که شماری از کشورها و سازمانهای بین المللی حقوق بشری بارها از طالبان خواستند تا محدودیت های وضع شده بالای زنان افغان را بردارند و به حقوق آنها احترام قائل شوند، اما طالبان تا کنون این محدودیت ها را برطرف نکرده است.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
حکومت طالبان کتابخانه کاج را در کابل بست. برخی از اعضای این کتابخانه ادعا می کنند که دلیل بستن این کتابخانه ممانعت هایی است که پیش از این از سوی استخبارات و امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان وضع شده است. اما در تصویر که از مهر الله که این کتابخانه در رسانه های اجتماعی دست به دست می شود، دلیل بستن این کتابخانه تخلف از مقررات شاروالی در کابل عنوان شده است. ولی سخنگوی شاروالی حکومت طالبان در کابل به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان کتابخانه کاج در غرب کابل را بسته است. تصاویری که از مهر الله که این کتابخانه در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، نشان می‌دهد که این کتابخانه روز سه‌شنبه 26 جدی امسال به دلیل آنچه که تخلف از مقررات شاروالی حکومت طالبان در کابل عنوان شده، بسته شده است. کتابخانه کاج به یادبود از قربانیان حمله انتحاری به مرکز آموزشی کاج در غرب کابل و ترویج فرهنگ مطالعه تأسیس شده بود. یکی از اعضای این کتابخانه به شرط افشا نشدن هویتش به رادیو آزادی گفت: پیش از این چند بار فعالیت این کتابخانه با ممانعت اداره های استخبارات و امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مواجه شده بود. در همین حال شکریه و زینب دو تن از دانش آموزان مرکز آموزشی کاج و اعضای کتابخانه کاج در واکنش به بسته شدن این کتابخانه از سوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفتند.
در اونجا شاگردان زیادی کتاب مطالعه می‌کردند تا بتوانند راه دوستان شهید خود را ادامه بدهند، ولی متاسفانه طالبان در این کتابخانه را برای همه دانش آموزان بستند و ما به عنوان یک ادامه دهنده خیلی متاثر و ناراحت شدم، چون با تلاش های فراوان این کتابخانه ساخته شده بود.
بستنی کتابخانه ها میتونه منجر به قطع دسترسی به منابع تحقیقاتی، ابزارهای آموزشی و فرهنگی شد که برای توسعه جامعه ضروری هستند. این قدم ممکن است موجب ایجاد محدودیت ها در دسترسی به اطلاعات و فرصت های آموزشی برای جامعه شد که از نظر اجتماعی و اقتصادی مضر است. افتضاح هست که یک منبع ارزشمند مثل کتابخانه با دلایل سیاسی یا سیاست یا دیگر موارد بسته شود.
کتابخانه کاج 41 روز پس از حمله خونین بر مرکز آموزشی کاج در غرب کابل ایجاد شده بود. گفته می شود که این کتابخانه حدود 5000 جلد کتاب داشت که ماهانه با 1000 جلد گردش کتاب داشته است. نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی حکومت طالبان در کابل نخواست به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ دهد. با این همه تاکنون مشخص نیست که حکومت طالبان به این کتابخانه اجازه فعالیت دوباره خواهد داد یا نه. مرکز آموزشی کاج در غرب کابل به تاریخ 8 ماه میزان سال 1401 هنگام مورد حمله انتحاری قرار گرفت که این مرکز در حال گرفتن آزمون آزمایشی کانکور از دانش آموزانش بود. در آن زمان دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما گفته بود در این حمله 53 تن جان باختند و 110 تن دیگر زخمی شدند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد اوچا میگوید که در سال 2023 میلادی 214 کارمند امدادرسان در افغانستان بازداشت و 22 کارمند زخمی شدند. اوچا با نشر گزارش روز چهارشنبه افزود که خشونت علیه کارمندان، منابع و امکانات بشردوستانه در سال گذشته میلادی به طور قابل ملاحظه بر عملکرد بشردوستانه در این کشور تأثیر گذاشته است. در این حال یک زن کارمند یک نهاد بین‌المللی در کابل تایید می‌کند که محدودیت‌های کاری از سوی طالبان سبب شده تا روند کمک رسانی و خصوص برای زنان کاهش یابد. همکارم با جزئیات بیشتر.
دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که در سال 2023 میلادی 214 کارمند امدادرسان در افغانستان بازداشت و 22 تن دیگرشان زخمی شدند. این اداره با نشر گزارش دیروز افزوده که خشونت علیه کارمندان، منابع و امکانات بشردوستانه در سال گذشته میلادی به طور قابل توجه بر عملکرد بشردوستانه در این کشور تأثیر گذاشته است. به گفته اوچا این رویدادها همچنان خطرات قابل توجه را برای مسئولیت و امنیت کسانی که در تلاش های بشردوستانه این سازمان شرکت دارند به بار آورده است. به گفته این اداره تنها در ماه دسامبر سال گذشته 11 کارمند امدادرسانی از سوی طالبان بازداشت شدند که بجز یک کارمند بقیه پس از یک هفته از قید آزاد شدند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد همچنان افزوده که عملیات بشردوستانه این سازمان در سال 2023 در افغانستان در بخش دسترسی نیازمندان و کمک‌های بشری با چالش‌های شدید مواجه بوده است. گزارش افزوده که 1775 رویداد از سوی شرکای امور بشردوستانه آنها در سال 2023 گزارش شده است. اوجا مقام‌های حکومت طالبان و افراد مسلح را عامل 95% از موانع دسترسی نیازمندان به کمک‌های بشری در سال 2023 خوانده است، اما حکومت طالبان پیش از این همواره چنین ادعاها را رد کرده است. اوچا گفته که با همکاری شرکایش از دسترسی بلامانی به کمک‌های بشر دوستانه حمایت می‌کند و در این حال نقش زنان در ارائه این کمک‌ها را حیاتی دانسته و نبود آنها را زیانبار می‌داند. حکومت طالبان بیشتر از یک سال قبل بر فعالیت زنان در تمامی مؤسسات داخلی و بین المللی محدودیت وضع کرد. یک بانو در شهر کابل که هنوز با یک نهاد امدادرسانی بین المللی از خانهش بگونی آنلاین کار میکند، در صحبت با رادیو آزادی گفت که به دلیل محدودیت های طالبان روند کمک رسانی به ویژه برای زنان نیازمند کاهش یافته است. در این حال برخی از افراد نیازمند هم ادعا میکنند که کمک های بشری به گونه شفاف توزیع نمی شود و آنها نمیتوانند آن را به دست بیاورند. گفتنیست با آنکه همواره ادعاهای از مداخله حکومت طالبان در روند کمک رسانی وجود داشته، اما حکومت طالبان با تاکید بر تامین شفافیت در روند کمک رسانی گفته که آنان تلاش میکنند که این کمک ها به گونه شفاف به افراد مستحق برسند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان و بینندگان عزیز، ساعت استودیوی ما 6:56 دقیقه شب وقت کابل نشان می‌دهد. مجله خبری رادیو آزادی را می‌بینین و می‌شنوین. در این قسمت برنامه همکارم زبی شهزاد را با تازه‌ترین‌های ورزش افغانستان و جهان با خود داریم. شهزاد، به برنامه خوش آمدین. چه خبر از میدان‌های ورزش؟ بفرمایید.
تشکرم کار عزیز. قسمی که همه شنوندگان و همچنان بینندگان رادیوی آزادی از صفحات مجازی و رادیو در جریان هستند، ملی پوشان کرکت افغانستان شب گذشته با هند رقابت داشت در خود هندوستان که مسابقات 20 ساله بین المللی کرکت بود که ملی پوشان کرکت افغانستان در یک بازی بسیار خوب تانستن مسابقه را مساوی کنند با هند، یعنی 212 دوش هر دو تیم کسب کرد و البته افغانستان 6 ویکت از دست داده بود ولی هند 4 ویکت. ولی بازی رفت به سوپر اوور اول که در سوپر اوور اول افغانستان و هند بازم مساوی شدن، 16 در برابر 16 شدن و برای هندی ها روحت شرما یک سوپر استار بود، ولی عملکردهایی که با ملی پوشان کرکت افغانستان مخصوصا محمد نبی داشت بعض سر و صداهایی را در کرکت بین المللی و رسانه ها برپا کرد که بعدن کار رفت به سوپر اوور دوم که در سوپر اوور دوم روحت شرما یک بار ریتایر اوت شده بود، یعنی خودش در سوپر اوور اول از مسابقه کنار رفت ولی در سوپر اوور دوم دوباره به مسابقه آمد که اکثریت کارشناسای کرکت به این عقیده هستند که این کار روحت شرما برخلاف اصول بوده و باعث شد که هند به می خاطر برنده شود، به خاطر از اینکه هندوستانی ها در سوپر اوور دوم 11 دوش کسب کردن ولی افغانستان 2 ویکت از دست داد و فقط 1 دوش کسب کرد و علتش هم همین کارشکنی روحت شرما ملی پوش کرکت هند بود که پس از اینکه نخواست بازی کنه در سوپر اوور اول ولی در سوپر اوور دوم دوباره آمد و استاد شد که موضوع در رسانه‌های مختلف در سطح جهان مورد بحث قرار گرفته و کارشناسا به این عقیده هستند که حتی اگر افغانستان اپیل یا اعتراض هم با ICC بکنه فقط داورها شاید جریمه شوند ولی در نتیجه بازی کدام تغییر اتفاق نخواهد افتاد.
ولی من تا جایی را که بازی را دنبال کردم، اگرچه هند دو بازی اول این سلسله را برده بود اما باز هم نمیخواست که بازی سوم را واگذار کنه. بر صورت سه بازی به نفع هند تمام شد و بازی های بعدی افغانستان فکر میکنم با تیم سریلانکا است.
بله، بازی بعدی افغانستان با تیم ملی سریلانکا هست که از تاریخ دوم تا ششم البته فبروری مسابقهشان به صورت تست برگزار میشه، بعد از او چندین مسابقه 20 آوره و همچنان 50 آوره را با این تیم برگزار خواهد کرد. با پس از این که بازی با سریلانکا با پایان برسه تقسیم اوقات کرکت بورد افغانستان با تیم ملی کرکت آیرلند عیار شده که با آیرلند هم بازی های تست انجام میشه، هم یک بازی بین المللی یا 50 آوره و هم 20 آوره انجام میشه و بعد از او 75 روز یا 76 روز بهتر از بگویم ملی پوشان کرکت افغانستان وقفه خواهند داشت، یعنی هم در آی پی ال ورزشکارای ما میتونن بازی کنن و هم در سایر لیگ ها، ولی تمرین خواهند کرد تا آمادگیشان به خاطر جام جهانی کرکت 20 اوره بگیرن که در آمریکا و استندیز قرار است در اول جون برگزار شود.
تشکر. شنوندگان و بینندگان عزیز، با گزارش همکارم زبی شهزاد این مجله خبری در همینجا به پایان میرسد.